تا محروم از اون نعمت ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی فهمد.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد منان، شنوندگان عزیز، بار دیگه سلام منو از برنامه ذهن، مغز، زندگی میشنوید. من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی، مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و به اتفاق همکارانم از شبکه رادیوی سلامت، گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شما عزیزان هستیم.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
در این برنامه قصد دارم درباره تأثیر تاب‌آوری شناختی در حفظ عملکرد افراد در سالمندی با حضور مهمان ارجمند سرکار خانم دکتر نرگس رادمان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی گفتگو کنم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم قندلی عزیز و همکارانتون و خدمت شنوندگان برنامه هم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. خانم دکتر وقتی از تاب‌آوری شناختی صحبت می‌کنیم این مفهوم به چه معناست و چرا مفهوم تاب‌آوری با مفهوم شناختی آمیخته شده و به کار رفته؟
تاب‌آوری اگه بخوام در واقع یک معرفی کوچولویی بکنم، در واقع یک مفهوم کلی هست به معنی آسیب ناپذیری در برابر فشارها و مقاومت در برابر عوامل استرسا و ناخوشایند. و خب این توی حیطه‌های مختلف به کار میره. یکی از حیطه‌هایی که تاب‌آوری توش خیلی طبقه‌های اهمیت هستش و در موردش صحبت میشه، تاب‌آوری مغز هستش، خصوصا در مورد عملکرد شناختی که حالا به عنوان تاب‌آوری شناختی گفته میشه و در واقع حفظ عملکرد فرد، عملکرد شناختی فرد با علارغم وجود استرس های اطرافش هستش. این استرس ها میتونن مثلا افزایش سن باشن، مثلا تصادفی که باعث آسیب به مغز باشه، توده‌ای که در مغز وجود داشته باشه و خب سالمندی مثلا که باعث پیر شدن مغز و کند شدن روند در واقع تغییر پذیری و شکل پذیری مغز میشه. اولین بار حدوداً در سال 2002 بود که در واقع دانشمندان مغز یه تعدادی از افرادی که مسن بودن رو به نظر هم سالم می آمدن و مغز اینها رو بعد از در واقع فوتشون مطالعه کردن و دیدن تعدادیشون هستن که علی‌رغم اینکه به نظر سالم می آمدن در مغزشون نشانه های بیماری آلزایمر وجود داره. یعنی مغز اینها مبتلا به بیماری آلزایمر بود اما در رفتار یا در واقع عمل کرد مشکلی وجود نداشت. این رو به عنوان در واقع یک مفهومی تحت عنوان خزانه شناختی قوی در نظر گرفتن که بخش عمده‌ایش در واقع همین تاب‌آوری مغز، تاب‌آوری خیلی خوب مغز که در علارغم اینکه سالمند میشن و علارغم اینکه مبتلا به بیماری‌های مهمی مثل آلزایمر میشن ولی این سالمندانی که تاب‌آوری خوبی داره مغزشون تونستن عملکردشون رو در گذر زمان حفظ بکنن.
بله. بعد از چه محدوده سنی میشه برای تقویت تاب‌آوری شناختی اقدام کرد؟ یعنی این مستلزم اینه که از دوران کودکی یک بستری فراهم بشه یا اینکه نه در گذشت زمان ما میتونیم این آموزش ها رو در نظر بگیریم و تاب‌آوری شناختی رو تقویت بکنیم؟
در واقع تاب‌آوری شناختی حاصل یک مجموعی از عوامل هستن، یعنی یک موضوع چند عاملی هستش. بعضی از عواملشون ما واقعا نقشی نمیتونیم روش داشته باشیم، یعنی کاری نمیتونیم براش بکنیم.
بله.
مثلا ژنتیک افراد،
درسته،
یا یک سری از مثلا اتفاقای جنینی، مواجهه با یک سری از ویروس ها در دوره مثلا جنینی، خود ژنتیک اصلا فرد، ساختار مغز، اینا چیزایی که ما نمیتونیم تأثیری روش بذاریم، اما از همون، یعنی در واقع تأثیرش حتی از دوره جنینی هم وجود داره. اما یک سری عواملی هست که ما میتونیم ازش کمک بگیریم برای تقویت تاب‌آوری شناختیمون و تاب‌آوری مغزمون، که اینو از سنین پایین، هرچی از پایین تر شروع بکنیم قطعا مغزمون آمادگی بیشتری خواهد داشت برای مواجهه با استرس. خب چه کارا میتونیم بکنیم؟ مثلا آموزش، تحصیلات، در واقع داشتن یک سری شغل‌هایی که پیچیدگی بیشتری دارن،
بله،
شغل‌هایی که با انسان‌ها بیشتر مواجهه دارن، ورزش داشتن، فعالیت بدنی که باعث در واقع سلامت خود مغز میشه، سلامت ساختار مغز میشه دیگه. حالا فعالیت‌های اجتماعی، روابط اجتماعی قوی‌تر با افراد دیگه، یادگیری مهارت‌های جدید، مثلا یادگیری یک زبان دوم، یادگیری یک در واقع ساز موسیقی، یادگیری یک در واقع هنر جدید، اینها در واقع عواملی هستن که میتونن توی تاب‌آوری نقش داشته باشن و هرچی ما از سنین پایین‌تر این رو شروع بکنیم قطعا تأثیرش بیشتر خواهد بود.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر از توضیحاتتون در این بخش. خانم دکتر نرگس رادمان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی، که درباره تأثیر تاب‌آوری شناختی در حفظ عملکرد افراد در سالمندی گفتگو می‌کنیم، و از شنوندگان عزیز هم تشکر می‌کنم که برنامه ما رو همراهی می‌کنن. دعوت می‌کنم از شنوندگان که بخش بعدی برنامه رو بشنون.
زندگی هر فردی با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه است. برای هر یک از ما موقعیت‌های پیش آمده که به هدفمان نرسیدیم و دچار شکست شدیم. این قابلیت که بعد از شکست یا تجربه ناخوشایند بتوانیم دوباره برای هدف یا اهدافمان برنامه ریزی کنیم و مجدداً روش‌های دیگری را برای رسیدن به اهداف در نظر بگیریم، مربوط به تاب‌آوری ماست. شاید با شنیدن کلمه تاب‌آوری افرادی را تصور کنیم که در مواجهه با موقعیت‌های ناخوشایند همیشه آرام هستند، کسانی که وقتی با چالش‌های خاص مواجه می‌شوند خونسرد هستند، ولی این تصور درستی نیست. تاب‌آوری به معنی نبودن استرس و یا اتفاق‌های ناخوشایند نیست، بلکه استرس و اتفاق‌های ناخوشایند لازمه تاب‌آوری است. تاب‌آوری توانایی قابل توجه انسان‌ها برای انتباه پیدا کردن است. وقتی افراد با مسائل ناخوشایندی مواجه می‌شوند، تحمل سختی‌ها می‌تواند طی مسیر را برای آنها آسان‌تر کند و از طرفی افراد می‌توانند خلاقانه‌تر با مسئله خود روبرو شوند. افراد تاب‌آور منطقی‌تر و خردمندتر با مسائل برخورد می‌کنند. تاب‌آوری شناختی نوعی از تاب‌آوری است که مهمترین تمرین برای ارتقای آن پرورش توجه و آگاهی است. هدفمند و عملگراتر شدن افکار منفی را کم می کند و توجه ما را به اتفاقات معنادار اطرافمان جلب می کند. همچنین این تمرین استرس و اضطراب ما را کاهش می دهد، موجب تصمیم گیری و قضاوت درست می شود و کیفیت زندگی من را ارتقا می بخشد.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو با برنامه ذهن، مغز، زندگی همراهی میکنید سپاسگزارم. در خدمت سرکار خانم دکتر نرگس رادمان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی هستم و درباره موضوع تأثیر تاب‌آوری شناختی در حفظ عملکرد افراد در سالمندی گفتگو میکنیم. خانم دکتر رادمان، اشاره به این کردید که مشاغل پیچیده میتونه بر حفظ تاب‌آوری شناختی و افزایش اون تأثیر داشته باشه. این مشاغل پیچیده، حالا با ذکر مثالی که عنوان میکنید، چه ویژگی هایی دارن که میتونه بر تاب‌آوری شناختی افراد تأثیر بذاره؟
کاری که کمک میکنه که تاب‌آوری مغز بیشتر بشه انجام امور پیچیده است. یعنی انجام امور پیچیده به صورت کلی مغز رو آماده میکنه که در مقابل استرس های مختلف تاب‌آوری داشته باشه. در مورد شغل ها صحبت کردیم. خب مطالعاتی آمدن و نگاه کردن آیا اگر فرد با مثلا شغلش به نحوی باشه که بیشتر با داده ها کار میکنه و با انسان ها کمتر کار میکنه، آیا تفاوتی وجود داره؟ و دیده شده که بله، تفاوت وجود داره. در واقع شغل هایی که بیشتر روابط با بقیه انسان ها درش دخیل هستش با استرس های بیشتری همراهه و آدم انگار این رو هی مدام تمرین میکنه، یعنی مواجهه با استرس رو مغز ما هی داره تمرین میکنه و آمادگی پیدا میکنه برای مواجهه با استرس های بعدی. شغل هایی که به شکل روتین نباشن، یعنی مدام نیاز به یادگیری در واقع مهارت‌های جدید باشه، موقعیت‌های جدیدی جلوی آدم باشه که آدم لازم داشته باشه این چالش‌ها رو حل بکنه. البته مثلا حالا یک سری در واقع مطالعات معروفی هم هستن، احتمالاً شاید در موردشون شنیده باشیم. یه مطالعه هست بر روی مغز رانندگان تاکسی در شهر لندن،
مثال معروفیه در عالم علوم شناختی.
در عالم علوم شناختی دقیقاً. یعنی این شغل با اینکه به نظر میاد شغل روتینیه دیگه، یعنی اینها دارن رانندگی میکنن، ولی در واقع روی مغز افرادی بوده که بدون استفاده از نقشه و جی پی اس که در اون زمان وجود نداشته، تمام مسیرها و تمام امکانات موجود، در واقع میدونید مثلا یه مسیر مستقیم که همیشه وجود نداشته، مسیرهای در واقع فرعی یا مسیرهای در کنار اون مسیر که میتونستن تو زمان ترافیک ازش استفاده بکنن، اینا رو تو مغزشون نگه میداشتن و این به عنوان یک در واقع خیلی ذخیره قوی از در واقع اطلاعات که به صورت همزمان تو مغزشون میامده بالا و بعد ازش استفاده میکردن. خب این مطالعه نسبتا قدیمیه، قبل از ظهور جی پی اس های الان بوده. بنابراین شغل های این شکلی، یعنی شغلی که مدام مغز رو فعال نگه میداره و استفاده از مغز رو بیشتر و بیشتر میکنه، شغلی هستش که مغز ما رو آماده میکنه برای مواجهه با استرس های بعدی.
بله، پس میتونه پیشنهادمون به دوستانی که مشاغل پیچیده دارند این باشه که اگر که در اثر انجام شغلی که پیچیده هست استرس هایی به اونها وارد میشه، حتما درباره تاب‌آوری شناختی خودشون فکر بکنن و آموزش هایی رو در این زمینه ببینن که خدای نکرده این استرس ها روی هم انباشته نشه که در طول مسیری که کار میکنن طی حالا مدت مثلا 25 سال 30 سالی که دارن خدمت میکنن این استرس ها اونا رو اذیت بکنه.
در واقع نقش تشویقی این شغل سخت رو هم میشه بهشون در واقع گفت که این شغل سخت، این شغلی که مدام شما رو به چالش میکشه، اتفاقا یه نقش تشویقی خیلی مهمی برای مغز شما داره.
بله،
که اینو میشه در واقع بهشون یادآوری کرد مدام.
بله، معمولا هم اینطور افراد در دوران سالمندی افراد زبده تر و با تجربه تری هستن.
دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه همین افراد عملکرد شناختیشون رو بعداً هم نگه میدارن با گذر زمان و با اتفاقهای ناخوشایندی که بعداً براشون برای همه آدم ها پیش میاد در طول زمان، اینها هستن که میتونن نگه دارن عملکردشون رو.
درسته، صحیح میفرمید خانم دکتر. تاب‌آوری شناختی چه تأثیری بر حفظ عملکرد افراد در سنین مختلف به ویژه در سالمندی داره؟
ما در هر سنی باشیم نیاز داریم که مغزمون یه درجه ای از در واقع مقاومت یا در واقع آسیب ناپذیر بودن رو داشته باشه. در سنین بالا به هر حال با افزایش سن مغز ما تغییراتی میکنه، تغییرات ساختاری میکنه، تغییرات در تغییر پذیری خود مغز اصلا آداپت شدنش با شرایط مختلف میکنه که خب این باعث افت عمل کرده افراد میشه و آن وقت زمانی در واقع فرد میتونه یه سالمندی خوب و موفق و به لحاظ شناختی موفق رو داشته باشه که مغزش مغز مقاومی باشه و تاب‌آور باشه در برابر شرایط مختلف.
بله.
خب توی افراد سالمند در واقع تفاوت‌های بین فردی زیاد وجود داره. این تفاوت‌ها مثلا همون به لحاظ ژنتیکیه، به لحاظ ساختار مغز، به لحاظ نوع فانکشنی که نوع عملکردی که تا قبلش داشتن، و خب این افراد رو به دو گروه، حالا میتونیم به صورت کلی بگیم دو گروه سالمند موفق و سالمندی غیر موفق تبدیل میکنه، تقسیم میکنه، که در واقع سالمندی موفق حاصل یک بخشیش، البته خب بخشیش عملکردهای موتوره، بخشیش داشتن یه محیط سالمه، ولی یه بخشیش در واقع حاصل داشتن یک مغز تاباوره، یه مغز در واقع توانمند در مقابل استرس ها.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر نرگس رادمان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی، از اینکه درباره تأثیر تاب‌آوری شناختی در حفظ عملکرد افراد در سالمندی با من گفتگو کردید و توضیحاتی رو دادید. متشکرم و همینطور از شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه رو همراهی کردن. دوستان عزیز شنونده، قسمتی از برنامه رو بشنوید و بعد با ادامه گفتگو در خدمتتون هستم.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
شنوندگان گرامی، بخش پایانی برنامه رو میشنوید. در این برنامه به موضوع تأثیر تاب‌آوری شناختی در حفظ عمل کرده افراد در سالمندی می پردازم و به همین منظور با سرکار خانم دکتر نرگس رادمان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی گفتگو می کنم. در ادامه گفتگو این سوال رو مطرح می کنم که چه عمل کردهایی در اثر تاب‌آوری شناختی در سالمندان ارتقا پیدا می کنه؟
در واقع میشه شاید اینجوری بیشتر در موردش صحبت کرد که عملکردهای مغز در واقع با داشتن تاب‌آوری شناختی بیشتر حفظ میشن. یعنی شاید خیلی نقش ارتقا دادن عملکرد شناختی اینجا برای تاب‌آوری مد نظرمون نباشه.
بله،
مسئله که باید بهش توجه بکنیم اینه که خب تو سنین سالمندی شاید نقش تاب‌آوری خیلی بیشتر به چشم میاد و به نظر میاد که افرادی که مغزشون در واقع مقاومتره و تاب‌آوری بیشتری دارن، انگاری که اونجا از افرادی که مغز با تاب‌آوری پایین تری دارن جدا میشن و به نظر میاد که اونها ارتقا پیدا کردن، ولی در واقع اینه که نه، ارتقا پیدا نکردن، اینها عملکردشون حفظ شده.
درسته.
چه عملکردی حفظ میشه؟ عملکردی که در گذر زمان تو افراد سالمند موفق حفظ میشه عمدتاً عملکردی هستش که به فعالیت‌های روزمره‌شون ربط داره و بیشتر به چشم ما میاد. در واقع حافظه هست، یادگیری یک چیز جدید، یادگیری یک مثلا خیلی وقتا شاید فکر بکنیم که خب مثلا دادن یک گوشه جدید یا یک دستگاه تلویزیون مثلا جدید تو خونه برای فرد سالمند خیلی کار سختی باشه، یعنی یاد دادنش بهشون به نظر میاد سخت باشه. با گذر زمان یادگیری از بین نمیره، سخت‌تر میشه و کندتر میشه، ولی از بین نمیره. این ماندگار بودن یادگیری توی افراد سالمندی که تاب‌آوری مغزی بهتری دارن بیشتر به چشم میاد و نمود پیدا میکنه. شاید مثلا بتونیم بگیم یادآوری و حافظه بهتری این افراد دارن نسبت به افرادی که تاب‌آوری کمتری داره مغزشون.
درسته. بعد خواهم دکتر چه عواملی میتونن موجب ضعیف شدن این تاب‌آوری شناختی در افراد سالمند بشن؟
این سوال خیلی خوبیه، چون ما مدام در مورد این صحبت میکنیم که چجوری تاب‌آوریمون بهتر میشه.
بله.
ولی نگاه به این که خب چه چیزی باعث میشه که تاب‌آوری ما اتفاقا کمتر بشه و چیکار کنیم که کمتر نشه، این خیلی سوال خوبیه. توی گذر سن، توی خصوصا سالمندی، یه سری عواملی هستن که باعث میشن که اون تاب‌آوری مغز ضعیف‌تر بشه، شکننده تر بشه مغز. یکیش خب مثلا اختلال توی عمل کرده حالا محورهای هورمونی مغز، محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال، که خب محوری هستش که خیلی مهمه در مواجهه با استرس ها، در مواجهه با شرایط استرس ها برای افراد تو همه سنین، و خب توی سنین بالا این محور ضعیف‌تر کار میکنه و خب غالبا این باعث میشه که مثلا این یکی از عواملی که باعث میشه که تاب‌آوری مغز کمتر بشه در مقابله با استرس ها. یک چیز دیگه اینه که خب طبیعتاً مغز انسان در سنین بالا خصوصاً بالای 70 سالگی به تدریج دچار کوچیک شدگی میشه، یعنی بخشی از بافت مغز کم کم کوچیک و ضعیف میشه. خود این باعث میشه که در واقع علارغم این که ما میگیم مغز زنده است و مغز شکل پذیری رو هنوز داره اگر مغز سالمی باشه، ولی به هر حال کوچیک میشه و به هر حال بخشی از بافتش رو از دست میده. خب این تاثیر میذاره روی تاب‌آوری مغز. یک سری چیزایی هم هستن که مربوط به الزاما سالمندی نیستن. مثلا تغذیه نامناسب در طول زندگی، عدم داشتن فعالیت مناسب، فعالیت ورزشی مناسب. یک سری چیزهایی هم هستن، یه سری عواملی هم هستن که از کودکی تاثیر میزنن. مثلا حوادث استرس‌های دوران کودکی.
ماله.
یا مثلا در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفتن حالا جسمی، جنسی یا روانی کودکان. دیده شده که اینها میتونه واقعا روی تاب‌آوری مغز در سنین بالا تاثیر بذاره. هرچند مطالعات نشون دادن که الزاماً کودکانی که مورد بدرفتاری قرار گرفتن الزاماً اینها بعداً همشون استراب و استرس رو نشون نمیدن، که این خودش یک نمودی از داشتن تاب‌آوری مغز توی این تاب‌آوری بیشتر توی اینها. ولی خب فرض کنیم که یک فردی که تاب‌آوری زیادی هم نداره، اگر که مورد بدرفتاری و حالا استرس زیاد در دوران کودکی قرار بگیره، همون میزان کمی از تاب‌آوری هم که داشته ضعیف‌تر میشه و در واقع این رو دیگه اون ذخیره رو برای سالمندی کمتر خواهد داشت. یک عامل دیگه هم که شاید حالا خیلی در مورد دلیلش توافق نظر وجود نداشته باشه، تفاوت‌های بین جنسیتیه.
یعنی چی خواهیم دکتر؟
جنسیت، یعنی اینکه خانوم ها و آقایون تاب‌آوری مغزشون متفاوته. خب گفته میشه که خانوم ها آسیب پذیریشون بیشتره، آسیب پذیری مغزشون. دلایل مختلفی مثلا نوع هورمون های جنسی که وجود داره یا نوع حالا ژن هایی که رو کروموزوم های جنسی خانوم ها و آقایون هستش، به اضافه اینکه خانوم ها اصولا در طول زندگی به سلامتشون اهمیت کمتری میدن.
درسته.
و خب به سلامت جسمشون کمتر اهمیت میدن و به تبع اون به سلامت مغزشون کمتر اهمیت میدن.
درسته.
و خب مغزشون تاب‌آوری کمتری داره.
خانم دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتی که تا الان بیان فرمودید. اگر که در بخش پایانی نکته یا جنبندی خاصی در مورد این موضوع دارید خدمت شنوندگان عزیز مطرح بفرمایید.
از شما ممنونم خانم قندلی عزیز. این موضوع تاب‌آوری مغز موضوع خیلی در واقع مهمیه که خصوصا توی جمعیت در کل دنیا و خب توی ایران هم جمعیتی که داره به سمت سالمند شدن پیش میره و در واقع افرادی هستن که ما دوست داریم به این مرحله یا به این در واقع فکر بکنیم که افراد سالمند افرادی هستن که میتونن فعال باشن و حضورشون همونجور که توی خانواده ها و در کنار در واقع فرزندان و نوه‌هاشون خیلی حضور مهم و مفید و موثریه، در جامعه هم باشه. و این شاید بخشیش حالا الزاماً دست افراد نباشه، ولی بخش خوب و قابل توجهیش رو افراد میتونن روش تاثیر بذارن، یعنی میتونن در طول زندگیشون جوری برنامه ریزی بکنن که اگر انشاءالله مشکل جدی مثلا برشون پیش نیاد و سلامتیشون به شکلی که اونها دارن پیگیری میکنن سلامتیشون هم به همون شکل انشاءالله پیش بره، تاب‌آوری مغزشون رو با گذر زمان بیشتر بکنن و خودشون رو در واقع آماده بکنن برای داشتن یه سالمندی خوب، که سالمندی موفق که عملکرد شناختی در کنار عملکرد حرکتیشون بتونه برشون حفظ بشه.
بله شنوندگان عزیز، شما گفتگوی من با سرکار خانم دکتر نرگس رادمان رو شنیدید که پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی هستم و درباره تأثیر تاب‌آوری شناختی بر حفظ عملکرد سالمندان صحبت کردیم. خانم دکتر نرگس رادمان، از شما خیلی ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو به برنامه ذهن مغز زندگی پذیرفتید و تشریف آوردید.
من هم خیلی ممنون از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم از شما. امیدوارم که موضوع برنامه ما مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و از اون استفاده بکنید. از اینکه ما رو همراهی کردید تا این لحظه سپاسگزارم و همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار من. صدای منی تو، صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی،
ساعت 19 اینجا تهران، رادیو سلامت.